البته باید هم همینچنان که شما گفتی در این برخورد ماکیاولیستی مسئله این هست که خودشون میدونن که کتاب های انبوهی نوشته شده که مقالات زیاد که چگونه ما خواهیم تونست آب رفته رو به جوی بازگردونیم، چگونه آب روی رفته آمریکا رو میتونیم دوباره احیا کنیم، چگونه میتونیم کار بکنیم که جهان به ما اعتماد بکنه. و هفته پیش هم گفتم که آخرین کتابی که توی کتاب فروشی میدیدم کتاب رهایی از سندروم بوش بود که چگونه میتونیم بوش زدایی بکنیم، کتاب چاپ شده اومده تو کتاب فروشی. اینا واقعیت هاییست که خود آمریکایی ها بهش میپردازن و باز کانال بی بی سی که در آمریکا پخش میشه تبلیغات یک از برنامه هاشی که میکنه وسط برنامه ها میگه که بوش منفورترین رئیس جمهور آمریکا، اگه میخواید در ساعت فلان روز فلان به این برنامه ما گوش کنید. و این اینا واقعیت که هست، اینها رو میدونن. حالا اون میخواد بیاد اون آب رفته رو به جون بازگردونه، حالا اون میخواد بیاد آب روی رفته رو احیا کنه. به خاطر این ناگزیر هست که میدونه که 1.5 میلیارد نفر مسلمان در جهان هست، 300 میلیون تا 400 میلیون عرب هست و اینا گرچه سرانشون میتونن بیان اطاعتشون اعلام بکنن، دست ببوسن، بساز اینها برخصن، گاهی اوقات بعضی هاشون جای دوست دشمن رو نشون بدن، اما توده های مردم که اینطوری فکر میکنن. ما واقعیت این هست که کشوری پر جمعیت مثل مصر اگر قرار باشه توش آشوبی بشه و اتفاقی بیفته، کشوری که بعد از اسرائیل بزرگترین کمک اقتصادی نظامی را از آمریکا دریافت میکنه، یک وبال گردن بزرگی برای آمریکا خواهد بود. و از این گذشته یک سرسوزن عقل گنجشکی هم اگر کسی داشته باشه میفهمه که این همه کشتار، این همه بمباران‌های غیر قابل مقایسه در عراق، کشتن این همه غیر نظامی و در افغانستان باعث نشد که جناهای به صلاح گروه های تروریستی از بین برند. و امروز کشتن خیلی راحت شده، بکار انتحاری کردن مثل آب خوردن شده. همین هفته پیش وقتی در اخبار شنیدیم که در یکی از محلهای صندوق رأی در پاکستان یه نفر با اتومبیل با بم رفت به 18 یا 28 نفر کشت، به شدت غم انگیزه. شما فکر کنید که اون کسی که کشته خودش سنیه، اونایی که کشته شدن سنیان. حالا چرا بردین؟ حالا ممکن بود بگیم که این از میکروب‌های ریگی اومدن شیعه ها رو کشتن، ولی این هم نبود. یعنی این که الان مغشویی با این مدارک و بهانه هایی که غربی ها به دست اون جناح ها میدن آب خوردن راحت. شما وقتی که این ویدیو تیپ های جوان های پاکستانی در لندن که میخواستن در مترو بم بذارن گوش بکنید، پشتتون به لرزه در میاد. میگه چه به روزگار این بچه های 18-20 ساله که در خانواده نسبتا مرفه بزرگ شدن و در مدرسه های خوب درس خوندن، حتی یکی دوتاشون نخبه بودن در مدرسه و در کامپیوتر، چه به روزگار اینها اومده که اینها اومدن بم ساختن، طرح ریختن و قبل از اینکه برن کشته بشن فیلم از خودشون گرفتن، منتها خوب دستگیر شدن. خب اینا سواله. آیا تو با هزار تن بم تو آیا میتونی این کار بکنی و از بین ببری؟ آیا اگر نصف 1.5 میلیون نفر غزه‌ای ها رو اسرائیل در این روزهای آینده بکشه، آیا عملیات انتحاری تموم خواهد شد یا بیشتر خواهد شد؟ آیا آشوب در جهان و حرکت های ضد صلح در جهان اینها بیشتر خواهد شد یا از بین خواهد رفت؟ واقعیت این است که گفتم شما لازم نیست که مغز متفکر باشید، جامعه شناس نخبه باشی، با عقل گنجشکی هم آدم میتونه اینا رو بفهمه که این کار غلطه. طبیعتا این حرکت ماکیاولیستی اشعار بر این داره، این مسئله رو نگاه میکنه که ما باید مواظب باشیم در حالی که با همه وجودمون از اسرائیل حمایت میکنیم، دستی هم به سر عرب ها بکشیم و بالاخره اینا رو راضی بکنیم. یادمون هست که اون کاری که کلینتون در به اصطلاح مذاکره صلح با عرفات و یهود باراک داشت چه کردند؟ خیلی راحت ضمن این که از 100% اراضی فلسطینی رو فقط 18% رو آخر دادن، بعد کردن 12% که عرفات باید اون امضا میکرد. ضمناً خیلی جالب آخر سر هم گفتن مسئله بازگشت پناهندگان به خونه هاشون و مسئله بیت المقدس باید بمونه در طی مذاکره بین اسرائیل و عرب ها حل شه. خیلی پر نکته است، نمیدونی که بین آمریکا و اونها حل شه، بین اون دوتا. یعنی تو اینو امضا کن، ما این 12% رو به عنوان یک انعام بهت میدیم و بعدا که بقیه رو اون 88% رو داره حالا مذاکره میکنی. مذاکره ممکنه 25 سال طول بکشه و این نسلی که 60 سال آوار است به نسل 3، 4، 5 میرسه، شاید فراموش بکنه که اصلا جایی هم بوده یا نه. گفتم همین کسی که به مصاحبهش گوش میکردم از دیلیاسی میگفت که با ترجیح به این که الان شهروند سیتیزن آمریکان با هزار زحمت تازگی اجازه گرفتم و رفتم به اونجا به دیر یاسین و به خونم، دیدم یک یهودی از روسیه اومده تو خونه من داره زندگی میکنه. چطور؟ این دیگه واقعیته. حالا و از اینو شما ضرب در چند میلیون بکنید، میگه این با اون وقت وقتی که این رو گذاشتن در برابر اون عرفات و اون امضا نکرد، الان شما کمتر وقتیه که میشنوید همین دنیسواس که شده مشاور دیپلماسی اوباما که یکی از سهیونیستای دو آتشه است، اون زمان ظاهرا وسط بگیره این مذاکره بود، هی میرفت و میمد. الان مقاله مینویسه، نهاد تینتنگ درست کرده، اظهار نظر میکنه، سخنرانی میکنه که ما اومدیم بهتر نافه رو به عرفات دادیم، اون زیر بار نرفت، اون باعث شد این اتفاق بیفته. خب ممکنه من بگم که بله ما طرف گرفتیم، لختش کردیم، همه ثروتش گرفتیم، همه فقط یه دونه زیر شلواری واسش گذاشتیم، اون حالا بیا قرارداد امضا کن که ما با صلح و صفا با هم آشتی کردیم. خب معلوم اون آدم احمق باید بشه که در چنین شرایطی با تو دست بده و آشتی بکنه. یه مردی که دارایی من از من گرفتی، هر وقت داره پس بدی میتونین، من اگر انسان خیلی پربخششی باشم جنایات تو رو ببخشم، زنجی که بر من وارد کردی ببخشم. ولی کلینتون این کار کرد با اون عواملش که جانب همونها الان تیم سیاست خارجی اوباما رو تشکیل میدن، یعنی دنیس راس، مارتین ایندیگ از طرفی وزیر خارجه هیلری کلینتون و رئیس ستاد سر رئیس کاخ سفید، همه اینا تیم های هستن که جنرال جیمی جونز، همه اینا جنگ طلبانی هستن که در با تمام وفاداری هرچه تمامتر به قیمت سرکوب میلیون ها عرب باید از اسرائیل دفاع بکنن و هر جنایتی رو از طرف اونها تأیید بکنن.
بله.
مسئله دیگری که بهش اشاره میکنم، عرض کردم شما این مطلب مطرح کردید،
بله.
رضایت عرب هاست، محمود عباس از یک طرف و کشورهای عربی از طرف دیگه، ظاهر قضیه هم و یا باطن قضیه پشت پرده، گرچه با در کلام بعضی وقت حرفای میزنن، مسئله این هست که چون تنها مدافع این حماسی ها ایرانه و ایران هم با مسئله از بین رفتن صدام در عراق و شکست جنگ 33 روزه اسرائیلی ها در لبنان، هژمونی خواهیش به شدت در منطقه بالا رفته و داره هر روز بیشتر نفوذ در منطقه پیدا میکنه، حالا وقتشه که به اصطلاح این ایران رو سر جاش بنشونیم. با از بین بردن و ریشه‌کن کردن حماس در این منطقه و هم مسئله محمود عباس حل میکنیم میتونه این بخش جدا شده از اون حکومتش رو دوباره ملحق بکنه و اعمال حاکمیت بر سرتاسر منطقه بکنه، بی دغدغه هر مصالحه‌ای با اسرائیل خواست بکنه بکنه، همین مقدار که در کاخ سفید میپذیرنش خیلی کیف بکنه و لذت ببره. و از طرف دیگه هم به جز این مصر هم از دست از شر حماسی ها راحت بشه که عامل تحریک افکار عمومی مصری ها و آرامش رو در مصر به هم میزنه و اسرائیل هم جبران شکست جنگ 33 روزه رو میکنه و ضمناً هم در انتخابات در پیشش این دولت فعلی که به حد اقل محبوبیت رسیده شانس برنده شدن در انتخابات خواهد داشت. و توجه به این که هر جنایتی الان بکنه، حتی اگر بمب اتمی هم در غزه استفاده بکنه، تا 21 ژانویه که رئیس جمهور جدید به کاخ سفید خواهد رفت خودش رو سرزنش نخواهد کرد که من که کاری نبودم. از طرف دیگه رئیس جمهور فعلی هم اولا کاندالیزا رایس گفته که بله ما دلمون میخواد اونجا آتش بس بشه ولی من به اون منطقه سفر نخواهم کرد. این هم یادآور سیاستیش که در همون جنگ 33 روزه داشتن. اگر یادمون باشه در اون زمان اینها مخصوصا شورای امنیت سازمان ملل رو از صدور هر قطعنامه‌ای که در اون درخواست آتش بس کرده می کردند جلوش گرفتن، خودداری به پیشگیری کردن، مانع شدن، تا اینکه اون استراتژی از پیش اعلام شده اسرائیل که ریشه‌کن کردن حزب الله بود پیش بره و اونها مسئله رو قال قضیه رو بکنن بعد اعلام آتش بس بکنن. و چون برعکس شد در طول 33 روز و اونها شکست خوردن، در انتها اومدن و تقاضای آتش بس کردن. یعنی خون اون چند هزار نفر لبنانی به عهده اعضای شورای امنیت عموما و عهده آمریکا خصوصا هست. همین کار رو همین حالا هم میکنن و اعلام میکنن که بله ما علاقمند اونجا آتش بس بشه، بله حالا اصرار نمیکنیم، تلفن ویژه هم نمیکنیم، اجازه میدیم که حالا این قدرت نمایی نابرابر غیر انسانی، بمباران یک ملت بیدفاع 1.5 میلیونی، محاصره شده بیمار گرسنه رو اجازه میدیم ادامه پیدا بکنه تا اینکه دونه به دونه اونهایی که رهبری حرکت های ضد اسرائیلی میکردن از بین برن، قال قضیه کنده بشه تا محمود عباس بیاد با اسرائیل آتش بس رو امضا بکنه، یا اگر تهمونده یا رهبران حماس باقی مونده اونها بیان آتش بس رو بپذیرن. در این حال حیثیت ایران که این همه در بوغ و کرنا کرده که ما هرگز تحمل نخواهیم کرد، ما اجازه به اصطلاح تجاوز به اسرائیل نخواهیم داد، اسرائیل بهای گزافی خواهد داد رو هم این پاسخ ایران رو هم خواهند داد و ایران رو از هژمونی خواهیش به اصطلاح جلوگی خواهند بود و اون رو به قول معروف سر جاش خواهند نشوند. مسئله دیگری که مطرح هست که علاقه من بودم بهش بپردازم، واکنش پاره از ایرانی ها هم در داخل و هم در خارج از ایران.
جناب قروی، یک نکته که متاسفانه در همین رابطه که شما بهش اشاره فرمودید، مطالبی و مقالاتی هم دست ما گاهگاهی میرسه که من به نکاتی از اون اشاره میکنم. در یکی دو تا از این ایمیل ها چنین اومده که مسئله فلسطین در درجه اول، مسئله مردم فلسطینی و مسئله ایرانیان نیز، مسئله ایرانیان، پریشانگویی و عدم تمرکز بر محور مسائل مهم در این 30 سال اخیر بزرگترین مانع ما در اولویت دادن به رویدادهای مهم و عدم تصمیم گیری صحیح ما در مورد مسائل سرنوشت ساز میهن ما بوده است. بعد ایشون به مقاله دیگر اشاره کردن که در اون مقاله هم یک اشاراتی شده در این باره که مثلا رویدادهای خاورمیانه بسیار پیچیده تر و در هم تنیده تر از آن است که بخواهیم مثل راکت پرانی حماس بر سر مردم اسرائیل را به عنوان رویدادی برای خود و جدا از همه چیز تلقی کنیم. و در قسمت های دیگه ادامه میدن که ادامه راکت پراکنی حماس از جانب رسانه های جمهوری اسلامی با تیترهای مشعشعانه همچون 800 هزار صهیونیست در تیررس راکت های حماس جشن گرفته می شود و همه جهان در انتظار واکنش دولت اسرائیل که چه بخواهیم و چه نخواهیم دولتی است مقتدر. و بعد اضافه می کنند برای من ایرانی انسانگرای ملی اما همچنان چند پرسش بی پاسخ می ماند. چرا آن زمان که حماس خاک اسرائیل را با راکت های خود به توبره می کشید کسی از ایرانیان نازک دل که حتما هم از روی انسان دوستی دل برای فلسطینی ها می سوزانند برای نجات همان مردم فلسطین از یورش اجتناب ناپذیر ارتش اسرائیل نامه خطاب به سران حماس ننوشت تا آنان را به توقف موشک پراکنی ترغیب کند؟ شاید سخن یکی از این اپوزیسیون های ایرانی به دل حماسی ها می نشست، آنها را سر عقل می آورد و ما شاهد از دست رفتن جان صدها فلسطینی نبودیم. و بعد با توجه به یه دو سه تا نکته شما هم اشارات درستی فرمودید، من خواستم جمع و جورش کنیم. اینه که اولا در این راکت پراکنی راکت های دستساز خانگی حماسی ها در 8 سال اخیر فقط 3 اسرائیلی کشته شده و در راکت پراکنی های اخیر فقط 1 اسرائیلی، البته برای همشون متاسفیم. و بعد این بمب افکن های F-16 هر حمله هوایی اسرائیل در اون حملات اولیه‌اش 60 فروند هواپیمای جنگی F-16 پیشرفته ترین و یکی از کشنده ترین هواپیماهای نظامی برای بمباران حدود 300 نقطه و هدف در منطقه‌ای به اندازه کرج خودمون. و حالا فکر کنید که چه فاجعه‌ای رخ داده و رخ خواهد داد با این تجاوزهای وحشیانه. بعد این بحث این راکت پراکنی ها و داستان های آدم وقتی اطلاعاتش کمه و بعد میخواد چیزایی بگه یا هدف داره یا اینکه واقعا بی هدف یه چیزایی رو پرت میکنه و خیلی مطالب در لابلای گفته ها و نوشته های ما برمیاد. یکی از بزرگترین دردهای ملت ما این روزا همین اینه که یه دی سوء استفاده چی رو دانسته و یه دی ناآگاه از این واژه های زیبا به کار میبرن، این لغت، این واژه ملی با اون بار ارزشیش، که یک اشاره کوچکش این است که اگر کسی بخواد قدم در راه ملی بگذاره باید حداقل این مقدمات رو به قول سعدی بدانه که بنی آدم اعضا یک فکرند که در آفرینش زی گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. و یا به قول حافظ کمتر از ذره نی پست مشو، مهر ببرز تا به خلوتگه خورشید رسی رقص کنند. البته یک قسمت از این میتونه برای بعضی عوام دلنشین باشه، علتش همون اعمالی است که در داخل ایران انجام میشه، یعنی یورش 150 نفر در همین روزا به در خونه خانم شیرین عبادی، بعد بسیج کردن دانشجویان بسیجی جلوی سفارت ها با اون شمایل، با اون رفتاری که مشخص همونایی که میبینیمشون و بسیاری از جوانهای ما هم اطلاع میدن که همینها در همین مسائلی که در دانشگاه ها پیش میاد سرکوب میکنن و باعث میشه که زمینه تفکر ظلم و زور رو با توجه به اعمالی که این حاکمیت دروغ و جهل و جنون و خون و خرافات در داخل ایران انجام میده باورمندتر و ساده تر کنه.